جلسه 15 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. در جلسات قبل یکی از کارکردهای ولی خدا، یکی از آثار و برکات امام در یک جامعه رو حمایت معنوی از مؤمنان برشمردیم و در این باره گفتگوهایی داشتیم، شفاعت و استغفار که رسول خدا و اولیاء طاهرین علیهم آلاف و تحیات و سنا انجام میدن. بالاخره این یکی از نیازهای مبرم در مسیر تقربه. برنامه ای که امکان اصلاح خطا نداشته باشه برنامه ناقصیه. برنامه دینم امکان اصلاح خطا داره و یکی از مهمترین راه‌های اصلاح خطا راهی است که اولیاء خدا برای ما باز میکنن. و از اون طرف یه نکته ای رو باید ذکر کنیم که در اون جلسه بحث نکردیم. آثار شوم یک ولی طاغوتی برای جامعه است، یک کسی که جامعه رو اداره بکنه و فاسق و فاجر باشه و مردم از او تبعیت کنن. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، یکی از اموری که کمرشکن هست فرد فاسقی است که در یک جامعه حکومت بکنه و مردم از او فرمان ببرن. خب ولایت طاغوت رو باید در مقابل ولایت ولی خدا ازش صحبت کرد. الان جهان تحت ستم و سیطره ولایت طاغوته و این آثار شومی داره برای مردم و اصلا حال مردم رو بد میکنه، اخلاقشون رو بد میکنه. امشب میخواییم در این بخش بیشتر صحبت بکنیم. اما یه وقت ولی خدا میاد برای تک تک مؤمنین حمایت معنوی انجام میده، یک وقت ولی خدا حاکمه و در صورت حکومتش برای کل جامعه و تک تک مؤمنین آثار معنوی به دنبال داره. اون جلسه ای که ما از حمایت معنوی ولی خدا صحبت کردیم مربوط بود به این که ولی خدا چه در زمان حیاتش، چه بعد از شهادت ولی خدا یا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حمایت معنوی داره. اونجا ما بحثی از حکومت ولی خدا نکردیم، یعنی اونجا میگفتیم به طور کلی امام شفاعت میکنه، به طور کلی امام استغفار میکنه برای مؤمنین. اون بحث یک بحث دیگه است، حمایت معنوی ولی خدا از تک تک افراد، شفاعت روز قیامت. به تفصیل هم به این بحث البته نپرداختیم، منتها چون بحث مشهوری است دیگه ازش گذشتیم. حالا امشب میخواییم در این باره صحبت بکنیم که اگر ولی خدا در جامعه حاکم باشه چه آثار معنوی به دنبال خواهد داشت، و اگر ولی خدا حاکم نباشه در جامعه و آدم بدی، آدم ستمگری، آدم فاسقی به ظلم و جور حاکم باشه بر جامعه، چه آثار شوم معنوی داره، حالا غیر از آثار بد مادی. در این باره ابتدا بگذارید من یک روایت رو از کتاب کافی شریف که قبلا معرفی شده بود اجمالا این کتاب خدمت شما قرائت کنم. خب این روایت خیلی روایت با عظمتیه، شاید خیلی ها تحمل شنیدن این روایت رو نداشته باشن، ولی یک حقیقتی که قابل اغماز نیست. من میخوام توجه کسانی که برخی از گناهکاری ها رو تو جامعه دینی خود ما دارن میبینن و اون رو شاخصی برای نابودی و ضعف ایمان و معنویت جامعه تلقی میکنن، توجه اونا رو جلب کنم به این روایت. جامعه ولایی به این سادگی ها با 4 گناه و خطای خطاکاران نابود شدنی نیست. بله خطر همیشه در کمین جامعه ولایی هست، ولی به راحتی مثلا جامعه ما رو با 4 بیهجابی نمیشه با اندلس و اونجور مسائبی که پیش آمد برای جامعه مسلمین مقایسه کرد. جامعه‌ای که ولایت دوست خدا چه در سطح اولیاء معصوم چه در سطح آدم‌های متقی مثل حضرت امام و عزیز دلمون مقام معظم رهبری که مورد تایید علماست، بالاخره می‌بینن و خیلی‌ها دوست و دشمن بر زهد و تقواشون شهادت میدن. جامعه دینی که تحت سرپرستی یک انسان صالحه، یک انسان عادله، از نظر معنوی یه جور دیگه باید باش برخورد کرد. برکات معنوی یک امام عادل برای جامعه فوق العاده است و این رو ما باید در نظر بگیریم. باز عرض میکنم ما الان داریم اثر حمایت معنوی امامی رو که امام عادل و امام صالحی که حکمرانی میکنه در جامعه رو بررسی کنیم. قبلا به طور کلی میگفتیم امام چه غریب باشه، چه شهید شده باشه، چه حاضر باشه و حکومت بکنه، یک حمایت معنوی برای افراد داره، استغفار براشون میکنه، شفاعت میکنه از اونها حتی روز قیامت. ولی الان میخوایم در صورت حکمرانی این اثر معنوی رو برشمریم. خیلی این روایت عظمت داره و باید تأمل کرد. امام باقر علیه السلام میفرماید خداوند متعال فرموده است لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و این کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه. می فرماید خداوند متعال فرموده است من عذاب می کنم هر مردمی را که پذیرفتن سرپرستی هر امام جائری را، هر مثلا مدیر جائری رو، که این مدیر جائر از جانب خدا هم تعیین نشده، خب طبیعتا از جانب خدا هیچ مشروعیتی نداره سرپرستی او برای جامعه. مگه میشه یه جامعه هیچ آدم صالحی توش نباشه که نوبت رسیده به این آدم جائر مثلا؟ خب و ان کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو مردم هم نیکوکار باشن هم با تقوا، نیکوکاری مردم در یک جامعه ای که سرپرستیش از آن یک امام جائره فایده نداره، اینها به عذاب الهی منجر میشه کارشون. مگر اینکه بلندشن قیام کنن همون آدمهای نیکوکار و همون افراد با تقوا امام جائر رو بردارن. ببینید اثر امامت در جامعه چیه. آقا این آدم با تقواییه، نماز شب میخونه و اینجور آدم ها تو جامعه کم نیستن، خدا عبادات اینا رو قبول نمی کنه. چرا؟ برای اینکه چرا شما میگذارید یه امام جائر بر جامعه حکومت بکنه؟ خیلی نکته فوق‌العاده ایه. حالا بریم سراغ اگر امام عادلی بر یک جامعه حکمرانی کنه اثر اون رو ببینیم. میفرماید ولأعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و این کانت رعیت فی انفسها ظالمت مسیعه. می فرماید که من می بخشم از جانب خداوند متعال، این در واقع یک حدیث قدسی محسوب میشه، من می بخشم مردمی را که تحت سرپرستی یک امام عادل قرار دارن، که این امام عادل مشروعیت داره. خب اگرچه این مردم گناهانی درشون دیده بشه، اصلا نفس این که یک امام عادلی که مشروعیت داره بر یک جامعه حاکم باشه موجب عفو گناه مردم میشه. این غیر از اون است که حالا ما اگر ائمه هدا رو بهشون توسل پیدا کنیم ما رو شفاعت میکنن، بریم کنار مزارشون ما رو تحویل میگیرن و بالاخره موجب عفو ما میشه. میفرماید فی نفسه وجود امام عادلی که مشروعیت داره موجب بخشش گناه گناهکاران میشه. خیلی نکته فوق‌العاده ایه. یکی از کارکردهای امام این کارکرد معنویشه. حتی لازم نیست برای تک تک مردم استغفار بکنه، اینقدر خدا خوشش میاد، اینقدر خدا دوست داره، اینقدر این موضوع با فضیلت و ارزشمنده وجود یک امام عادل در جامعه که موجب عفو گناه گناهکاران میشه. به همین دلیل عرض میکنم قابل توجه کسانی که در جامعه ما چند تا گناه میبینن، چند تا بد اخلاقی میبینن، حالت یأس بهشون دست میده و هیچی دیگه، میگم ما هم نابود شدیم. اینها نگاه کن وضع مثلا حجاب اینجوریه، توی ماه رمضان ما چهار تا روزه خوری دیدیم، یا بعضیا تو خونهشون گناه میکنن، یا بعضی ها محافل مثلا گناه و این حرفا دارن. نه، در جامعه‌ای که امام عادل برش حکم فرماست مثلا قصه فرق میکنه، محاسبه گناه مردم فرق میکنه، کما اینکه در جامعه‌ای که امام عادل برش حکم فرما نیست. خب حالا بریم جلوتر، یک روایت دیگه ای رو از امام صادق برای شما بخونم که علت این موضوع رو توضیح میدن اگر ما بگیریم. حالا شما ببینید اگر امام زمان ارواحنا له الفدا حاکم باشن چه خواهد شد؟ یه سوال من اینجا قبلش پاسخ بدم. مگه امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم نبودن؟ مگه رسول الله الاعظم در مدینه منوره که به وجود مقدس رسول خدا منور شده بود حاکم نبودن؟ پس چرا اون زمان گناه همه بخشیده نشد؟ پس چرا اون زمان مصائبی پیش اومد و بعدش مشکلاتی شد که دیدیم؟ این به این دلیل است که مردم ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو نپذیرفته بودن و همچنین درصدی بودن که حالا من در مورد اون مقدارش نمیخوام صحبت کنم، بحث اختلافی نمیخوام پیش بیارم، که ولایت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نپذیرفته بودن. حضرت در قدیر خم فرمودن من کنتم مولاه فهذا علی مولا، هر کسی ولایت من رو پذیرفته و من رو قبول داره به عنوان سرپرست خودش، علی جانشین من است و سرپرست اوست. اونهایی که مخالفت کردن در واقع ولایت پیغمبر رو نپذیرفته بودن. خب این آثار برشون مترتب نمیشه. شرط این شد، در شبهای قبلم گفتیم، شرط قدرت گرفتن جامعه، شرط این که ولی خدا حتی بیاد حکمرانی کنه، مردم نقش خودشون رو ایفا کنن و نقش فعلا اجمالا نصرت هست، یعنی کمک کنن به ولی خدا، ولی خدا رو بپذیرن. حالا کسی ولایت رو پذیرفت، به ولی خدا قدرت داد، ولی خدا رو قریب قرار نداد، با گناهش البته چگونه برخورد خواهد شد؟ برخورد از سر اغماز و عفو، برخورد از سر اغماز و عفوی که واقعا بی نظیره. یکی از دلایلی که ما الان به شدت امیدواریم به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که امیدواریم این ظهور رو در زمان خودمون درک کنیم، یکی از دلایلی که ما به شدت امیدواریم سخن حضرت امام تحقق پیدا بکنه که فرمود این انقلاب انشاءالله به ظهور امام زمان متصل خواهد شد، ولایت مداری مردمه. مردم در این زمان ولایت مداریشون طوریه که قطعا در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری نبود. امیرالمومنین علی علیه السلام گله داشتن، درد دل میکردن از ولایت مداری مردم، بر مردمشون فریاد میزدن یا اشباه هر رجال ولر رجال، ای کسانی که شبیه مردید، مردانگی ندارید شما. خب امام و رهبری کی تو این 40 سال اینجوری سر مردم نهیب زدن؟ از بس وفاداری ها از این ملت دیدن، این شهدایی که شما یه رقمش 200,000 تاست، یه رقمش دفاع مقدسه که 8 سال بود. اگر کسی هم میگفتش که آقا اون مثلا دوران طلایی بود، شما در این دفاع از دفاع مقدس جدیدی که پیش آمد که به مدافعین حرم مشهور شد و شهدایی که این جریان مدافعین حرم دادن، از سربازان کوچک این میدان تا فرماندهان ارشد این میدان، از شهید شاطری و شهید همدانی و دیگر شهدا تا برسه به شهید سلیمانی، نگاه بکنید نه تنها کم از دوران دفاع مقدس ندارن، بلکه واقعا 30 سال دفاع مقدس و فرهنگشو بردن جلو. چه قوقایی در منطقه کردن شهدای غریبی که به عشق اشاره رهبری رفتن از کشورها و ملت‌های دیگه. کی همچین پارکابی‌های امیرالمومنین علی علیه السلام داشت؟ 8 ماه حدوداً تو جنگ صفین، حالا ارقامش حالا کم و زیاد نقل شده، جنگیدن، خون به جگر امیرالمومنین کردن، صلح رو به حضرت تحمیل کردن، شمشیر آوردن گفتن آقا ما می‌کشیم شما رو اگه مال کشتر برنگرده. اصلا یه همچه صحنه ما اینجا داریم. خب این ولایت مداری وقتی در جامعه هست، درست ممکنه 100% نباشه، این ولایت مداری وقتی که هست امام عادل رو بر جامعه حاکم میکنه. خب امام عادل حاکم شد، خدا با گناه جاری در گل و گوشه های این جامعه چه خواهد کرد؟ خدای من که چه اثر فوق العاده معنوی برای جامعه میتونیم محسوب بکنیم این اثر رو. حالا این نباید موجب بشه که ما بگیم آقا بریم هر خطا و گناهی میخواییم بکنیم مثلا دیگه بیخیال. نه، اون سخن امام زمان ارواح الله الفدا که مرقوم فرمودن که هیچ چیزی ظهور منو به تأخیر نمیاندازه، مثل گناه شما برقراره. مسلمه که ما در چنین شرایطی اگر گناه نکنیم وضعمون بهتر میشه و زودتر متصل میشیم به ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. هیچ آدم عاقلی از احادیث مربوط به شفاعت اولیاء خدا و اثر نورانی و برکت معنوی اولیاء خدا برای مؤمنین برای جامعه این برداشت نابخردانه رو نمی کنه که پس آقا ما راحت بریم دنبال گناه. نه، این برداشت مال آدمایی است که اهل فکر و اندیشه نیستن. برای بعضی هم شبه میشه، اونا هم که براشون شبه میشه اونا هم اهل اندیشه نیستن. معلومه که تسریعه، مثل اینکه یه جایی پله برقی گذاشته باشن شما راحت تر برید بالا، بگید خب حالا ما میریم رو پله برقی بر میگردیم به سمت پایین. خب این که خنده‌دار است، رفتار احمقانه‌ایه. ولی خب توقفی هم اونجا داشته باشی، نه بازگشته به سمت پایین که آدم با مغز هی کلم الله بخوره بخواد بیاد پایین، توقفی هم داشته باشی باز بالات میبرن. منتها خب اگر شما هم یه حرکتی رو اون پله برقی داشته باشی، معلومه که زودتر میرسی. ما باید حرکت کنیم به سمت اهداف جامعه‌ای که ولی خدا بر اون جامعه حاکمه. حالا بریم سراغ روایت بعدی از امام صادق علیه السلام. اینقدر اهل بیت این مزامین رو برای مردم بیان می‌کردن که ببینید مردم میان به چه سوال‌هایی می‌رسن خدمت ائمه معصومین علیهم السلام. گفتن آقا علت این که الا دین لهؤلاء ولا اتبع لهؤلاء چیه؟ حالا این قصه‌ای داره که میومدن پیش ائمه معصومین علیهم السلام می‌گفتن که آقا کسی تبعیت بکنه از یک سرپرستی طاغوت، این دینداری هم بکنه به دردش نمیخوره. اگر کسی تبعیت بکنه از یک ولی خدا، ایشون گناه هم بکنه در نهایت انشالله نجات پیدا خواهد کرد، در مسیر صحیح قرار میگیره. این اثر امام هست. گفتن چرا اینجوری هست؟ این سخن رو ببینید، چه قاعده فوق العاده بزرگی است این قاعده. میفرماید لأن سیئات الامام الجائر تغمر حسنات اولیائه، می‌فرماید برای اینکه امام جائر چه می‌کنه؟ حسنات آدمای خوب رو از بین می‌بره. یکی از نکاتی که ما باید تو معادلات ارزش‌گذاری دینی بیاریم اینه: مردم کار خوب انجام میدن، نزد خداوند متعال چجوری حساب میشه؟ امام جائر معصیت میکنه، ظلم میکنه، حسنات اینا از بین میره. این قاعده است. یا مثلا در ادامه میفرماید و حسنات الامام العادل تغمر و سیئات اولیائه. خب یه امام عادل وقتی که حسناتی داره، هر لحظه از امام عادل چه مقدار حسنات نزد خداوند متعال هست اصلا قابل توصیف نیست، قابل احسان نیست. میدونید شما در روایات هست نزدیکترین شخص به رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم در بهشت برین امام عادل، مقام معنوی بالایی داره. وقت این مقام معنوی امام عادل حسناتی داره دیگه، این حسناتش همون لحظه هایی است که نفس میکشه در یک حکومت سرشار از عدل، این موجب جبران گناه مردم میشه. خب اینجا من میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم به اون نکته که اول بحث گفتیم اشاره بکنم تا فرصت تمام نشده، و اون این است که چه نفرتی در دل آدم پدید میاد از ائمه جور. یک نفرت معنوی، همونجور که یک عشق معنوی ایجاد میشه در دلها برای یک امام عادل، که الان شما میبینید من در یکی از کشورها رفته بودم، در واقع نجف اشرف مشرف بودم، در یک حوزه علمیه عده جوانها جمع شده بودن، طلبه ها از شهرهای مختلف عراق اونجا بودن. حالا من نمیخوام بگم همه مدارس علمیه، یه نمونهشو که بنده از نزدیک مشاهده کردم زیر نظر یکی از مراجع بزرگوار تقلید بود اون حوزه علمیه، مدیر اون حوزه گفت من یه چیزی به شما بگم شاید تعجب بکنید. گفتم بفرمایید. گفت این بچه ها مهمترین آرزوشون اینه که دو رکعت نماز پشت سر رهبر از انقلاب بخونن، اینقدر عشق و علاقه هست. واقعا تو برخی کشورها، پاکستان مثلا من رفته بودم، چه عشقی واقعا وجود داره. همین واقعا از عشق اونجا مردمشون به امام و رهبری آدم تعجب میکنه. الان من بگم برخی از مظاهرشو حتما شما فکر میکنید دارم مبالغه آمیز سخن میگم. یا این برادران اهل افغانستان که در کشور ما هستن، بالاخره غریبن، بالاخره در کشور خودشون نیستن، خیلی ها به این بزرگواران توهین میکنن، خیلی از امکاناتو ندارن، چه تعداد از اینها به عشق اشاره مقام معظم رهبری، با این که میدونن اگه برن دفاع از حرم بکنن به شهادت برسن، هیچ حمایت جدی از خانواده هاشون تو اینجا وجود نداره. بنده بعضی از خانواده های این شهدا رو رفتم، چه عشق وافری. یکی از خانواده های شهدای اهل افغانستان، میخوام بگم این عشق از کجا پیدا میشه؟ این محبت رو البته در روایت داریم، خدا محبت امام عادل رو تو دلها میندازه. آیه قرآنشو با یک روایتی از کتاب مناقب ابن شهر آشوب برای شما قرائت خواهم کرد. رفتم خانه اون شهید بزرگوار. خب ایشون فرماندهی میکردن، اهل افغانستان بودن، در دفاع از حرم از زینب سلام الله علیها اینجا کار و کاسبی داشتن، درآمدی که از کارشون اینجا داشتن خیلی بیشتر از این حقوقی بود که اگه مثلا یه جوری حقوق جور بشه براش مثلا به دستش برسه. بعد اینجا یه خانه ای رو براشون اجاره کرده بودن، چون دیگه ایشون یکی دو سال بود، شاید بیشتر دو سه سال بود که ممحض وقت گذاشته بود برای جهاد فی سبیل الله. در واقع دفاع از حرم دفاع از کشور ایران هم بود، اینو همه میدونن. خب ایشون داره به جهاد میپردازه، اینجا مثلا برای بچه های سپاه یک خانه ای براشون اجاره کرده بودن. من رفتم عرض تسلیت بگم، اون وضع خانه، اون وضع زندگی زاهدانه، اون وضع زندگی فقیرانه این که ماها معمولا تحمل نمیتونیم بکنیم، بالاخره من رو تحت تاثیر قرار داده بود، منقلب شده بودم، اصلا خجالت میکشیدم از خودم. اولین حرفی که آن خانواده شهید به من زدن این استش که شما اگر با مسئولین مرتبط هستید بگید ما کی باید اینجا رو تخلیه کنیم. گفتم برای چی باید تخلیه کنید؟ گفتن خب اینجا رو به ما دادن به خاطر اینکه ایشون دارن جهاد میکنن، حالا ایشون که نیستن الان، ما چرا باید تحمیل بشیم به نظام؟ باور بفرمایید آدم میمرد از خجالت. من البته نمیدونم حمایتی از این خانواده ها به صورت دقیق و کامل میشه یا نه، و خبر دارم برخی از مواردی که حمایتی ازشون نشده، خانواده هاشون غریبن، شاید از اون خانواده حمایت شده باشه، نمیدونم، که در اون خانه مستأجری باقی بمونن. منتها میگفت ما انتظاری نداریم، ما اگر فدا شدیم برای عزت اسلام، برای مملکت ایران، برای انقلاب اسلامی، انتظاری نداریم، فدای سر مقام معظم رهبری. عباراتی که این خانواده شهید درباره مقام معظم رهبری میگفتن، خب این عشق به ولی عادل جامعه از کجا ناشی میشه؟ از اون اثرات معنوی که وجود ولی عادل داره. از اون طرف نفرتی که در جامعه پدید میاد، در جامعه ایمانی پدید میاد از ولی ظالم. ببینید یکی از کتابهایی که حدیثی در این باره داره، مناقب آل ابی طالب علیه السلام هست، علیهم السلام هست، برای ابن شهر آشوب که از علمای قرن پنجم هجری بودن، از 8 سالگی حافظ قرآن بودن، بعد سفرهای زیادی کردن، مخالفتها با ایشون شد، در محبت اهل بیت بی نظیر بودن، یک انسان بسیار با استعداد، مناقبشون خیلی کتاب مشهوری هست. در این کتاب شریف که من همه مجلدات رو ندارم، 4 جلد هست و اون روایت شریف در این جلدی که بنده خدمت این کتاب هستم نیست، از رو میخونم این روایت رو برای شما، در باب این آیه قرآن که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، اینجوری روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده این کتاب، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا، که این رو ما در جلسه اشاره کرده بودیم بر اساس کتب دیگر. ادامش رو ببینید، کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، فرمود این بغضیست که نسبت به در واقع امراء جوری است که مخالف رسول خدا و آل رسول خدا هستند. ما اگر اثر معنوی امام رو در جامعه ببینیم و اثر شوم یک امام جائر رو در جامعه ببینیم، طبیعتاً این کراهت و این نفرت نسبت به امام جائر در دل پدید میاد، میشیم آدمای انقلابی. این انقلابیونه از علماء بزرگ که اهل عرفان و معنویت بودن، مثل شهدای مهراب، من به عنوانش یک مثال برجسته همیشه شهید مدنی به ذهنم میاد، او که گفتن به محضر امام زمان میرسید، او که مثل ابر بهاری گریه میکرد، او که نفسش خورده بود به شهید کافی، مرحوم کافی، که حالا مشهور شده به مرحوم کافی، اون عالم فرهیخته‌ای که دلها رو منقلب کرد، دعای ندبه رو او احیا کرد در این کشور و مهدی تهران رو بنا کرد، نفس شهید مدنی به ایشون خورده بود. اون شهید بزرگوار در انقلابیگری چگونه عمل میکرد، در عشقش به حضرت امام چگونه بود، در نفرتش از زمان طاغوت چگونه بود، یا استاد عرفان حضرت امام مرحوم شاه آبادی، ایشون در نفرت از اون دوران ستم شاهی چقدر قوی بود، چقدر حضرت امام از قدرت انقلابیگری او نقل میکرد. چرا اهل معرفت و آدم های باصفا اینقدر نفرت پیدا میکنن به طاغوت، انقلابی میشن، و چرا اینقدر عشق پیدا میکنن به ولی خدا؟ یک کمی آثارش رو در این بحث امشب تعقیب کردیم.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.